عرض کنم که برنامه پنجره پخش میشه، اما قبل از تقدیم این برنامه عرض کنم که احمی بندم ساعت 14:45 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. مستند پنجره در ادامه پخش میشه 8:50 با تشرف عرض ادب محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه شما خواهیم بود. 9 صبح غبار فتنه پخش میشه. 9:30 خاطرات دفاع مقدس در خاطرات ماندگار پخش خواهد شد. 9:45 با برنامه شاخص همراه شما هستیم. 10 صبح هم با برنامه زنده زندگی زیباست همراه شما گرامیان خواهیم بود. انشاءالله بعد از اخبار معرفی ساعت 11 باز هم همراه شما بزرگواران خواهیم بود که امیدواریم همراه ما باشید. بریم سراغ مستند پنجره.
بچم داره میبینه تو رو خدا، یا آمبولانس
بفرست. آقا مشکلتون چی هست؟
خانم بچم برگرفته، تو رو خدا آمبولانس بفرست.
چند ساله هست بچتون آقا؟
8 سالشه.
بچه خفی شد آمبولانس.
چی شده خانم عزیزم؟ چه اتفاقی افتاده؟
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
میگم یه نیم ساعت دیگه دنبال ما.
روزانه افرادی ساعتی رو پشت خطوط ارتباطی منتظرن تا در شرایط سخت مایه آرامشی باشن بر استراب شهروندانی که خبر از یه اتفاق ناگوار میدن.
از هر 10 تماس با اورژانس فقط 1 تماس منجر به مأموریت می شود. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی می گوید تنها 10% از تماس‌های تلفنی با این مرکز به مأموریت ختم می شود. 40% تماس‌ها غیر ضروری است و 50% باقی مزاحمت تلفنی.
یکی از مشکلات متخصصان فوریت‌های پزشکی 115 مزاحمت‌های تلفنیه. مزاحمت‌هایی که گاهی تمامی هم نداره.
الو
بفرمایید. میدونی کجا زنگ زدی؟
آره میدونم.
چرا زنگ زدی؟ چی شده؟ حالت بده؟
چی؟
چیزی شده؟ ناراحتی از چیزی؟
آره.
اینجا کجاست که زنگ زدی؟
اورژان.
خب میدونی که اینجا یه سری جونشون رو ممکنه دست بدن وقتی تو زنگ میزنی مزاحم میشی؟ میدونی میخوان آمبولانس اعزام بکنن، ممکنه تأخیر بیفته تو اعزام آمبولانس.
یه ذره بلندتر صحبت کن، صداتون نمیاد.
میگم متوجهی که وقتی زنگ میزنی به اورژانس ممکنه یه نفری جونشو از دست بده، اون لحظه‌ای که دارن با تو صحبت میکنن نتونن آمبولانس رو اعزام بکنن؟
بله میدونم.
از چی ناراحتی؟ چرا زنگ میزنی؟ مشکل چیه؟
مشکل خاصی ندارم. آره خانمی تلفن جواب بده، خوشم اومده، میخوام مشورت بزنم.
خب میدونی اورژانس یه جاییه که ممکنه به خاطر این کار تو آدما جونشون رو دست بدن بمیرن. این برات مهمه یا نه؟
بله برام مهمه.
خب چرا این کارو میکنی؟
نمیدونم.
تحصیلات داری؟ درس خوندی؟
بله.
چیه تحصیلاتت؟
الکترونیک.
کار نداری؟ شغل نداری عزیزم؟
نه، دنبال کار و شغلم.
الان من برای توضیح دادم متوجه شدی؟ خب اگه دور از جون مادرتو مریض شده باشه و یکی زنگ بزنه اینجا مزاحم بشه، شما راضی هستی؟ ناراحت نمیشی؟
چرا ناراحت میشم، راضی نیستم.
فهمیدی دیگه نباید زنگ بزنی، اینجا جای خطرناکیه. فهمیدی؟
بله فهمیدم.
مزاحمت‌های تلفنی در روند خدمت‌رسانی فوریت‌های پزشکی 115 اختلال ایجاد می‌کنه و متأسفانه امکان مسدود کردن شماره‌های مزاحم هم وجود نداره، چون که ممکنه یکی از تماس‌های تلفنی برای درخواست کمک باشه.
کسانی که مزاحم تلفن زمان می‌ذاریم، یه وقتی علائم می‌گیریم ازشون، بعد مثلا
بعضی علائمشون بعضی دروغ هم میگن.
علائم دروغ چند ثانیه به نظر خودشون میان رو خط، در واقع جون چند نفر رو می‌گیرن. خوبه که وقتی که کسی می‌خواد مزاحمت ایجاد کنه به فکر این بیفته که همون موقع عزیزش پشت خطه و نیاز شدیدی به آمبولانس داره.
10 میلیارد در روز ما داریم ضرر می‌زنیم بابت این مزاحمت. ما این قابلیت رو داریم که تک تک تماس‌هایی که گرفته میشه، هم از مزاحمت و غیر مزاحمت، مالکین خط، محلی که تماس گرفته شده رو شناسایی بشه، همه ثبت میشه.
ممکنه افرادی با انگیزه تفریح و سرگرمی برای سامانه های فوریت های پزشکی مزاحمت ایجاد کنند و یا ممکنه این کار ناشی از اختلال در رفتار یا شخصیت ضد اجتماعی اونها باشه. خانم حیدری، روانشناس.
اینکه چرا بعضی از آدم‌ها به شکل تلفنی برای اورژانس مزاحمت ایجاد می‌کنن، مسئله‌ای که باید از زوایای مختلفی بهش توجه بکنیم. یکی از این زوایا بحث شخصیت ضد اجتماعی این افراد هست. یعنی چی؟ یعنی افرادی که توی هر شکلی برای کسایی که میشناسن یا نمیشناسن، حالا حتی برای سازمان‌ها یا نهادها مزاحمت تلفنی ایجاد می‌کنن، از نظر شخصیتی دچار مشکل هستن و شاید به نحوی از اختلالات روانی رنج ببرن. شاید توی گذشته مورد آزار و اذیت قرار گرفتن یا توی رسیدن به اهدافشون ناکام بودن و دچار یأس و ناامیدی زیادی توی زندگی هستن و حتی شاید این افراد دچار حسادت بسیار زیادی به افراد جامعه، افراد خانواده یا سایر افرادی که در کنار اونها زندگی میکنن باشن. حالا ممکنه بعضی از این ویژگی ها رو داشته باشن یا نه تمام این ویژگی ها رو در خودشون داشته باشن و اقدام به همچین کاری بکنن. افرادی که این کار رو انجام میدن توان در میان گذاشتن مشکلاتشون رو با دیگران، با جامعه، با افرادی که با اونها دچار آسیب‌های روحی هستن ندارن. رعایت نکردن قانون و مقررات اجتماعی و نقض در قوانین و ایجاد اختلال در قوانین جامعه به اونها یک حسی رو میده که با اون حس اقناع میشن و فکر میکنن که یک بودی از شخصیتشون پر میشه با انجام این کار.
متاسفانه آمار مزاحمت‌های تلفنی فوریت‌های پزشکی 115 بالاست و باید در این زمینه فرهنگسازی بیشتری صورت بگیره، چون که فشار و استراب روی مرکز ارتباط فوریت‌های پزشکی بسیار بالاست. آقای شریفی عسکری، مسئول سابق اورژانس تهران:
در طول شبانه روز 3500 تا تماس با این مرکز برقرار میشه. متاسفانه 10% از این تماس ها برای خطوط ما و برای تیم های عملیاتی ما ایجاد مزاحمت کردن.
بچه هم داره میبینه تو رو خدا، یا آمبولانس
بفرست. مشکلتون چی هست؟
خانم بچه هم برگرفته، تو رو خدا آمبولانس بفرست.
چند ساله هست بچه‌تون آقا؟
8 سالشه.
اینجا روزانه افرادی مجبورند دقایقی را پشت خطوط ارتباطی منتظر بمانند که دنیایی از استرس و اضطراب وجودشان را گرفته و جان عزیزشان به ثانیه ها بند است.
بچه خفه شد آمبولانس.
چی شده خانم عزیزم؟ چه اتفاقی افتاده؟
سریع میام که برسیم به داد یک مددجویی. چیزی میام میبینیم که واقعا یه طوری جوونی نشستن، حوصله‌شون سر رفته، تماس گرفتن اورژانس، خیلی قشنگ سرکاری میذارن. این یکی از مشکلات ما.
اورژانس 115 مشهد، این قسمت مزاحمت تلفنی.
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده پنج شش پنج شش تا یک. جناب جون، هیچکی نمیتونه رکورد برا بذاره تو روپایی. ای بابا، خسته شدم از این همه بازی تکراری. بابا جان، بعد فکرمو به کار بندازم تا یه بازی متفاوت باز خودم جور به کنم که حسابی حالمو جا بیاره. 115.
اورژانس 115 مشهد، لطفاً با آرامش به سوالات کارشناسان ما پاسخ دهید.
الو آفیسر چلو، تو رو خدا کمک کنی، تو رو به خدا به دادم برسید. بردم شدم خانم، بیچاره شدم خانم. بابا بزرگم، بابا بزرگم پیرم، ایوان خدا جون، حالا چه کار کنم؟ چی کار کنم؟
بابا بزرگ چی؟ خواهش میکنم سریع تر بگو چی شده تا بتونیم کمکت کنیم تا قبل از اینکه دیر بشه.
خانم بابا بزرگم فوت شده، چیز یعنی سکته کرده و نبرده، یعنی نمیدونم چه شده. دستشو از قبلش گرفت، جیبه بخشید، از قبلش گرفت و گفت آخی.
خب الان حالش چطوره؟ لطفا خونسردی تو حفظ کن و حال مریض رو توضیح بده.
بله خانم، داشتم میگفتم. حالا شما خیلی خودتو ناراحت نکن، همین که سریعتر اورژانس بفرستید حالش خودتو بزفر کنم.
آدرست رو میتونیم به من بگین؟
یادداشت بفرمایید، خیابانه
هر کس وارد مزاحم تلفنی بوده، همچین پلاکی اصلا وجود نداره.
سریعتر خودتون رو به خیابون هفته تیر برسونید. یه مورد سکته قلبی گزارش شده. حال مریض خیلی وخیمه.
تا اونجا کلی راهه. توی ترافیک چطور به باقی خودمون رو برسونی بود جاخه؟
خواهش میکنم همه ای تلاشتون رو بکنید. این مورد خیلی اورژانسیه.
الان حرکت میکنیم. اگه این بچه شیطون سر کارمون نذاشته بود الان از مرکز به سمت هفته تیر میرفتیم و جون این بنده خدا رو زودتر نجات میدادیم. خدا کنه دیر نرسیم.
لحظه ها و ثانیه ها در تماس تلفنی با اورژانس مهمه. نباید اجازه بدیم جان حتی یه نفر به علت مزاحمت های تلفنی به خطر بیفته.
سلام اورژانس سفر.
سلام. ببخشید من مادر بزرگم قبلا سکته کرده بود، سکته قلبی و مغزی. بعد حالا خیلی وقت از اون سکتهش گذشته، دستش ول شد، به زبونش هم گرفته. نمیدونم چی کار کنم. مادرم هم بیرونه.
الان میتونه صحبت کنه یا زبونش هم سنگین شده؟
زبونش هم سنگین شده.
ازش بپرسید اگه مامان جون الان جایی درد میکنه میتونه اشاره بده بهت؟
مامان جایی درد میکنه؟ جاییش درد نمیکنه، فقط دستش ول شده.
خب من میتونم همکارم رو بفرستم اونجا، مادر بزرگ رو بررسیشون میکنم و بعد میبرنشون بیمارستان. آفرین. همکارای اورژانس رو براشون اعزام کردم.
وقتی موضوع مزاحمت‌های تلفنی فوریت‌های پزشکی 115 رو از بعد جامعه شناسی بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم در میان بسیاری از مزاحمان تلفنی در استفاده از فناوری و فرهنگ به کار بردن اون فاصله فرهنگی وجود داره که در اصطلاح جامعه شناسی به اون تأخر فرهنگی یا پسماندگی فرهنگی میگن. آقای دین محمدی، جامعه شناس.
بحث مزاحمت‌های تلفنی به بخش اورژانس رو از نظر جامعه شناسی مورد توجه قرار میدیم و سوال اصلی این هستش که چرا این اتفاق میفته. برای جامعه شناس که در دغدغه اصلی اون نظم هست، دو فرایند خیلی مهم است که نظم شکل بگیره. بی‌نظمی‌ها معمولاً به خاطر عدم توجه و مراعات این دو مرحله اتفاق میافتن. یک، جامعه پذیری. دو، کنترل اجتماعی. جامعه پذیری مرحله آموزش هستش. ما و افراد از جامعه یاد میگیرن که چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، چه کاری باید انجام بدن و چه کاری نباید انجام بدن. مرحله کنترل اجتماعی مراقبت از همون وضعیت موجود و آموزش هایی که داده شده، مراقبت از همون خوبی ها، درستی ها و عدم ارتکاب بدی ها و نادرستی ها هستش. به نظر میرسه که زمانی که ما به یک آسیب ناهنجاری، حتی آنومی و بیهنجاری مواجه هستیم، یکی از این مرحله‌ها درست انجام نشده. مثلا در فضای جامعه پذیری شاید افراد آموزش درست ندیدن. مثلا نمیدونن که در دوران کودکی و در مرحله های آموزش های اولیه بهشون یاد داده نشده که در هنگام خطر و آسیب جانی باید با اورژانس 115 تماس بگیری تا در ذهن او حک بشود که این موضوعیت این شماره فقط برای نجات جان انسان ها هستش. مسئله بعدی این هستش که شاید اونها متوجه عواقب کار خودشون نیستن. یعنی به افراد آموزش داده نشده که در صورت ارتکاب این اشتباه چه عواقبی میتونه برای خودشون و دیگران داشته باشه، که ما پیشنهاد میکنیم به هیچ وجه این عواقب به صورت مستقیم گفته نشه، به صورت غیر مستقیم در یک فرآیند تربیتی رسانه‌ای، از جمله قرار دادن در یک سناریوی یک فیلم، مشخص کنن که افراد در اثر مزاحمت‌های تلفنی میتونن آسیب ببینن. این هم به عبارتی میتونه از علل اتفاق افتادن همچین مسائلی هستش، به خاطر عدم جامعه پذیری درست هستش. و بحث بعدی این هستش که شاید مسئولیت اجتماعی افراد دچار خدشه شده و افراد دچار موزل و آسیبی تفاوتی اجتماعی شدن و جان دیگران براشون اهمیت نداره.
ایجاد مزاحمت تلفنی برای فوریت‌های پزشکی 115 میتونه برای مزاحمان به قیمت زندان رفتن و برای عده‌ای که نیازمند کمک هستند به قیمت جونشون تموم بشه.
بعضیا به جرم سرقت، بعضیا به جرم قتل و حتی بعضیا به جرم بدهی پشت میله های آهنی میفتن، اما هستن کسایی هم که به جرم سرگرمی با طعم مرگ مهمون این حصارهای آهنی میشن.
به جرم مزاحمت به 115 6 ماه حبس دادن، 1.5 ماه اینجا.
22 سالشه. تو کمتر از 6 ماه 654 مورد مزاحمت برای اورژانس 115 تبریز ایجاد کرده که از این تعداد 71 موردشون منجر به اعزام آمبولانس شده.
حادثی که اعلام کردید همون محل هستیم، اینجاست، موردی نیست.
محل رو بررسی کنید، اگه موردی مشاهده نشد در موزه
بفرستید. اورژانس می اومد، میدید هیچی نیست، ما هم میخندیدیم.
از 200 هزار تماسی که با اورژانس 115 برقرار شده، نزدیک 42 هزار تماس مزاحمت تلفنی بوده که منجر به 400 تا ماموریت کاذب شده.
در کنار دلنگرانی‌های اورژانسی‌ها برای کمبود نیرو، کمبود تجهیزات و حتی ترافیک، مزاحمان تلفنی هم دردسر بی پایان اورژانسی ها شدن.
تعداد 35 مورد در حال حاضر پرونده مزاحمت اورژانس داریم. 12 موردشون منجر به کیپرخواست شده. موارد دیگر هم مرحله تحقیقات مقدماتی شو پیگیر هستیم که ایشالله شناسایی و تحویل مقامات قضایی می کنیم.
قطعا همکارای ما در زمان صدور رأی احکام که صادر میکنند احتمالاً به حد اکثر مزادات هم محکوم بشود.
الانم خیلی پشیمونم. نمیدونستم سریع دلخوشی من خیلی هاتونشون از دست دادن.
همه ی رفتارهای ما در طول روز علاوه بر تأثیر اجتماعی بر روح و روان خودمون هم اثر گذاره، اما کارهایی مثل ایجاد مزاحمت برای دیگران چه تأثیری در بعد معنوی انسان داره؟ خانم دکتر فخر روحانی، کارشناس دینی.
یکی از مظاهر مدنیت استفاده از امکانات عمومی هست که توی شهرها فراهم میشه، امکاناتی که برای آسایش شهروندان وجود داره، نظیر آتش نشانی، اورژانس و امکانات دیگری که میتونه تو شرایط بحرانی مردم یک جامعه رو از خطرات و آسیب‌ها نجات بده. حالا اگر کسی از این فرصت‌هایی که ویژه شرایط بحرانی افراد هست بخواد سوء استفاده کنه و مزاحمت ایجاد کنه، در حقیقت به حق الناس و به عموم مردم مدیون میشه. امام باقر علیه السلام میفرماید اولین قطره خون شهید که روی زمین ریخته میشه، خداوند همه گناهان او را میامرزه، اما حق الناس رو نمیگذره. یعنی حق الناس به قدری مهمه که حتی خون شهید هم نمیتونه اون رو حل کنه. شهید روز قیامت نسبت به حق الناس ممکنه گرفتار باقی بمونه. گاهی وقتا فرد میگه نه، من قصد شوخی داشتیم. ای بابا چقدر جدی میگیرین. در روایت اومده لا یأخذن احدکم متاع اخیه جادن ولا لائبا، کسی از شما اون چیزی که مربوط به دیگری هست رو چه به شوخی و چه به جدی حق نداره برداره. یعنی فرصتی که در اختیار دیگران قرار داره و میتونه برای دیگران یک فرصت حیاتی باشه، گاهی وقتها عوامل محترم اورژانس یک لحظه نجات جان یک فرد، برگردوندن نفس به یک فرد، در حقیقت یک سرپرست رو از یک خانواده گرفتن و یک مزاحمت ایجاد کردن ممکنه عواقب بسیار بسیار وحشتناکی برای فرد داشته باشه که نمیشود از کنار اون به سادگی گذشت.
مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که بچه‌ها رو از سنین پایین آموزش بدیم و از نزدیک اونها رو با فوریت‌های پزشکی و اهمیت این خدمت رسانی آشنا کنیم و با اونها بگیم چگونه یه مزاحمت تلفنی ساده میتونه آسیب‌زا باشه.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1403 از میان برادران و خواهران سطح دو حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد. مهلت ثبت نام تا 20 اسفند ماه 1402. داوطلبان شرکت در آزمون میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qomirib.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025 32 92 1190 دانشکده صدا و سیما قم.
خب دوستان گرامی صبحتون بخیر باشه، میرسیم به ساعت 8:50 زمان تقدیم برنامه تشرف عرض ادب محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این برنامه.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. احمد غلامعلی هستم. امروز در برنامه تشرف انشاءالله که با هم دیگه بخشی از زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها رو گوش میکنیم و برمیگردیم.
السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الذی خلقك قبل أن يخلقك ذكنت لمن تحنك به صابرا ونحن لك أولياء نصدقون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که به زودی قبر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها رو با ظهور حضرت یار بتوانیم زیارت کنیم و انشاءالله که جامعه به اون سمتی بره که همه ما متوقع ظهور حضرتش باشیم انشاءالله. خب امروز من نکته ای رو خدمت شما عزیزان انتخاب کردم در تشرف به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. ما در کتاب های متعددی از کتاب مروج الذهب، الکامل فی التاریخ، الامام و السیاسه، اما خب اینها کتاب های اهل تسنن هست، ولی دو کتاب خیلی مهمه، هم در کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 1549 حدیث 3998 و هم در کتاب صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1380 حدیث 52 نکته ای رو نقل می فرماید که بزرگان بنی هاشم، زبیر و بقیه تا زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود با خلیفه اول بیعت نکردن و کان لعلی من الناس وجه حیات فاطمه، یعنی تا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود حضرت علی علیه السلام جایگاهی در میان مردم داشت. فلما توفیت استنکر علی وجوه الناس، وقتی حضرت زهرا شهید شد مردم چنان با علی علیه السلام رفتار می کردن که انگار ایشون رو نمی شناختن. خب خیلی نکته است، چرا اینو انتخاب کردم؟ می دونید عزیزان، از این جهت که می خوام این رو نشون بدم که جایگاه یک بانوی 18 ساله در دفاع از ولایت بگونه ای هست که حتی برای امیر مؤمنان علی علیه السلام در میان اجتماع جایگاهی رو معرفی میکنه و اگر که این بانو نباشد این مردم به قدری ناسپاس هستند که با امیر مؤمنان آنچنان رفتار کردن. پس عزیزان نیاید بگید که نمیتونم، ما میخواییم فقط یک حالت متدین داشته باشیم، مؤمن باشیم، به سیاست ما رو چه ربطی داشته باشیم. نه، شما وقتی نگاه میکنید کنش ها و واکنش های اهل بیت همگی سیاسی است، چه اونجایی که ساکت هستن، چه اونجایی که سخن میگن. و انشاءالله بخشی از صحبت های جناب استاد حسینی قمی رو با هم میشنویم، با هم بر میگردیم و در این باره بیشتر صحبت میکنیم.
عنوان سخنم نقش قرآن در زندگانی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. فرمودن همه تعلق من در دنیا به سه چیز هست. محبوب ترین محبوب من تلاوت کتاب الله و الانفاق فی سبیل الله و نظر الی وجه رسول الله، که تلاوت قرآن، حفظ قرآن، تأمل قرآن، تدبر قرآن، درس قرآن. مرحله دوم سخن گفتن با قرآن. انسان در اثر انس با قرآن میتونه با قرآن سخن بگه. تلاوت قرآن خیلی خوبه، قرآن زیاد بخونه با قرآن سخن بگه، ولی اینا مقدمه تأثیر قرآن بر جان و روح انسان. این که خود قرآن کریم در آیات سوره 8 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، به کوه نازل میکردیم اثر میکرد. چرا امروز بر قلب ما، بر جان ما، بر روح ما اثر نداره؟ اگه اثر داشت باید آثارشو تو جامعه دینیمون میدیدیم. در وصایای صدیقه طاهره است. قدیمی ترین مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها مال ملا جلال الدین سیوطیه، صاحب تفسیر درالمنصور، صاحب تفسیر جلالین. ملا جلال الدین می نویسد وقتی صدیقه طاهره خواستن از دنیا برن، وصیت کردن به امیر مؤمنان که وقتی منو دفن کردی از کنار قبرم بر نگرد، ان یجلس عند رأسها قبالت وجهها، بنشین مقابل صورتم، برام زیاد قرآن بخون، یکسر. اینو میگن مرگ با قرآن. ما میتونیم با قرآن بمیریم؟ بله، اگه با قرآن زندگی کرده باشیم با قرآن میمیریم. ما با قرآن زندگی کردیم که با قرآن بمیریم؟ با قرآن زندگی کردیم که با قرآن محشور بشیم؟ مثل صدیقه طاهره سلام الله علیه قطعا با قرآن میمیره، قطعا حشرش با قرآنه، قطعا شفیعش در قیامت قرآنه.
در بخش اول برنامه در این باره صحبت کردیم که از معتبرترین کتاب‌های اهل تسنن برای ما معرفی می‌کنند. تا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بودند، بنی هاشم، زبیر، اینها کسی با خلیفه اول بیعت نکرد و جایگاهی امیر مؤمنان علی علیه السلام داشت که پس از شهادت حضرت زهرا اون جایگاه رو نداشت. معرفی کردم هم در کتاب صحیح بخاری هم در کتاب صحیح مسلم، فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش در این که در مسیر ولایت بمانیم در این مسیر پایداری کرد، به گونه ای که کنش سیاسی جماعت بنی هاشم رو به تأخیر انداخت. نکته دیگه، چرا حضرت زهرا تونست این گونه موفق بشه که هیچ کس بیعت نکنه؟ آیا با شمشیر بود؟ حضرت زهرا شمشیر داشت؟ نه، مقام استدلال و استناد ایشون بود. نکته دیگه، زنده نگه داشتن کلام رسول خدا بود که اینها این گونه تا وقتی حضرت زهرا بود کسی بیعت نکرد. نکته دیگه، لزوم اون کنشگری سیاسی اجتماعی، باید بدانیم که باید تو جامعه کنشگری سیاسی اساسی داشته باشیم. ضعف ها، کمبود ها، همه اینها هست، اما این که من بتوانم در پای نظام بیستم، در پای حرف حق بیستم، این برداشت ما از کلمات و رفتار زهرا سلام الله علیها است. و دیگر این که نبود و یا کمبود وزنه کنشگری سبب محرومیت جامعه از عالمان و نخبگان می شود. همچنان که وقتی زهرا سلام الله علیها نبود، جامعه از وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام محروم شد. سلام بر تو ای بانوی دو عالم.
گلها همه دل داغه رویت، حضرت زهرا،
دلها همه آواره کویت
یا حضرت زهرا،
کوثر شده زمزم سبویت
یا حضرت زهرا،
مردیم همه به جست و جویت
یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا، یا حضرت